شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد خطر مرگ هنگامی شهیدی در زندان هشدار داد. ارتش سوریه موفق شد کنترل یک پایگاه هوایی را در شرق حلب به دست بگیرد. ایالات متحده در آستانه سفر دونالد ترامپ به ریاض از تدارک فروش بیش از 100 میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اعتصاب غذای خشک هنگامی شهیدی در زندان اوین در مورد خطر مرگ این روزنامه نگار هشدار داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواست هنگامی شهیدی را بدون قید و شرط آزاد کنند. هنگامی شهیدی که در انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، دو ماه گذشته را در اعتصاب غذای تر به سر برده، اما از چهارشنبه گذشته به اعتصاب غذای خشک دست زده و از آشامیدن مایعات خودداری می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید خانم شهیدی در دیدار با مادرش دلیل اعتصاب غذای خشک را اعتراض به وضعیت بازداشت خود، اعمال فشار بازجویان برای اعتراف به جرم‌های ناکرده و محروم شدن از حق دیدار با وکیل عنوان کرده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هنگامی شهیدی را 19 اسفند گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. علت بازداشت یا اتهام هنگامی شهیدی هنوز به وی اعلام نشده است. به گفته منابع نظامی، ارتش سوریه امروز موفق شد بعد از دو ماه نبرد با گروه داعش کنترل یک پایگاه هوایی را در شرق حلب به دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پایگاه هوایی جراح از ابتدای سال 2014 میلادی در تسخیر داعش بود. این پایگاه پیشتر توسط شورشیان مخالف اسد کنترل می شد. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، نیروهای اسد بعد از یک نبرد بسیار سنگین موفق شدند که این پایگاه را تصرف کنند. نبرد ارتش سوریه علیه داعش از اواسط دی ماه گذشته با پشتیبانی ارتش روسیه آغاز شد. کاخ سفید واشنگتن میگوید ایالات متحده در حال آماده سازی یک قرارداد فروش تسلیحات به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. بنابر گزارش ها فروش تسلیحاتی جدید مصادف است با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی که قرار است 29 اردیبهشت انجام گیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات واشنگتن گزارش داده است ارزش معاملات فروش تسلیحات به عربستان سعودی احتمالاً در 10 سال آینده از مرز 300 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. گزارش ها حاکی است روسیه با آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن کشور درباره مشارکت احتمالی در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه مذاکره می کند. به عقیده مسکو، حضور کشورهای غیر از روسیه، ترکیه و ایران که تفاهم‌نامه اجرای این طرح را امضا کردند در نواحی پیرامونی مناطق امن در سوریه به نتیجه بخش بودن این ابتکار کمک خواهد کرد. آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه‌های رسمی، وزیران دفاع روسیه و اسرائیل پیرامون گسترش همکاری‌های نظامی دو جانبه و اوضاع سوریه رایزنی کردند. این تماس تلفنی در پی آن انجام شد که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نخست وزیر این کشور چند روز پیش از رئیس جمهور روسیه دوباره خواست منافع اسرائیل در سوریه لحاظ شود. از جمله به گزارش روزنامه هارتز، نتانیاهو به پوتین گوش زد کرد ایجاد مناطق امن در سوریه به نفع ایران و حزب الله تمام نشود. از سوی دیگر، روزنامه روسی کامرسانت چند روز پیش به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک گزارش داد روسیه خواهان آن است که اسرائیل به صورت غیرعلنی و احتمالاً در همکاری با آمریکا و اردن تأمین امنیت جنوب سوریه به عنوان یکی از 4 منطقه امنی است که روسیه، ترکیه و ایران درباره ایجاد آنها توافق کردند مشارکت کند. همچنین روزنامه روسیه ایزویستیا نوشت به عقیده موسکو نه روسیه، نه ایران و نه ترکیه نباید در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه نقش داشته باشند، بلکه کشورهای تضمین کننده مناطق امن باید مستقل و بی‌طرف باشند. در این حال استقرار صلح‌بانان سازمان ملل نیز مطرح نیست. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به ایزویستیا گفت دغدغه اصلی جلوگیری از شعله‌ور شدن این بحران در پی استقرار نیروهای نظامی خارجی است و دور کردن ایران و ترکیه از مناطق کاهش تنش از منافع متضاد این کشورها در سوریه نشأت می‌گیرد. ولادیمیر سایف تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه در اولین فرصت به همپیمانی خود با ایران در سوریه پایان خواهد داد.
Если Иран обеими ногами плотно так станет в Сирии, особенно на границе у Израиля.
اگر موقعیت ایران در سوریه بیش از این تحکیم شود و نیروهای این کشور به ویژه در مرز اسرائیل مستقر شوند، روسیه با چالشی بسیار جدی روبرو خواهد شد و تلاش مسکو برای ایفای نقش میانجیگر در بحران‌های خاورمیانه به شکست مطلق خواهد انجامید. هدف اصلی مسکو امتیازگیری بر سر موقعیت کنونیش در سوریه در عرصه بین‌المللی است و بازی‌های خطرناک ایران در منطقه مورد رضایت روسیه نیست.
روسیه، ترکیه و ایران هفته گذشته در پایان مذاکرات آستانه درباره ایجاد 4 منطقه امن در سوریه توافق کردند و بر پایه این توافق قرار است این 3 کشور نظارت بر تأمین امنیت این مناطق را بر عهده گیرند. اما جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد موسکو از مشارکت کشورهای سالس به ویژه آمریکا در این طرح استقبال خواهد کرد. همان روز میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه تأیید کرد که موسکو درباره مشارکت واشنگتن در کارگروه مدیریت مناطق امن در سوریه که هم اکنون متشکل از روسیه، ترکیه و ایران است مذاکره میکند. از سوی دیگر جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی آمریکا جمعه به خبرنگاران گفت
I think what the president has made clear is that he will confront Russian disruptive behavior.
بعقیده من رئیس جمهور آمریکا به وضوح مشخص کرده که با رفتارهای غیر سازنده روسیه مانند حمایت این کشور از رژیم جنایتکار اسد در سوریه، تقویت ایران و سایر راهبردهای غیر سازنده اش در سراسر خاورمیانه و آنچه در اوکراین انجام داده و می‌دهد مقابله خواهد شد. در این حال رئیس جمهور آمریکا به دنبال عرصه‌های همکاری است، زیرا حل بسیاری از مسائل امنیتی در جهان اگر روسیه به این نتیجه برسد که همکاری با آمریکا در حل و نپیچیده تر کردن آنها با منافع این کشور بیشتر سازگار است آسان‌تر خواهد بود.
استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی ایل کوریره دلا سرا گفت که ترکیب ابتکارهای جداگانه روسیه و آمریکا برای تشکیل مناطق امن در سوریه میتواند زمینه موفقیت این طرح را فراهم آورد. او افزود اگر روسیه اسد را، ترکیه مخالفان را و ایران حزب الله را تحت فشار بگذارند، طرح ایجاد مناطق امن در سوریه ممکن است به پایان خشونت‌ها، پیشبرد برنامه‌های بشردوستانه و گفتگوهای سازنده روسیه و آمریکا در سوریه کمک کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ایران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی اعلام کرده محیط زیست و اقتصاد کشور دیگر توان و تحمل دوره دیگری از بیخردی را ندارند. او به صورت تلویحی از نداشتن برنامه مشخص زیست محیطی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. آزاده اسدی.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که این روزها در نشست‌های مختلف برای بیان آنچه دولت روحانی در زمینه محیط زیست انجام داده شرکت می‌کند، در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی از دریاچه ارومیه به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های دولت نام برد. به گفته خانم ابتکار، دولت روحانی از ابتدا مباحث محیط زیست را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و دریاچه ارومیه را که زنگ خطر بحران زیست محیطی را به صدا درآورده بود جدی گرفته است. دریاچه‌ای که حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال در فیلم تبلیغاتی خودش از آن به شکل ویژه‌ای یاد کرد.
ما ایراد گرفتن، گفتن چرا سر دریاچه ارومیه شما این همه سرمایه گذاری کردید؟ امروز شما آثارش رو می‌بینید. اگر دریاچه ارومیه خشک شده بود و یک طوفان شده بود، این طوفان نمک با 14 استان کشور چه می‌کرد؟
با این حال مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه میگویند تأمین نشدن منابع مالی و کم توجهی دستگاه‌های اجرایی و ترجیح سیاست‌های محلی در احیای دریاچه ارومیه بیشترین مشکلات را برای احیای این دریاچه به وجود آورده است. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی گفته است در یک دوره با برنامه‌های علمی و کارشناسی برخورد سیاسی می‌شد و دریاچه ارومیه در یک دوره به دلایل متعددی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تا پای مرگ رفته است. انتقاد خانم کار متوجه دولت احمدی نژاد است و دستور او برای حفر چاه به هر میزانی که کشاورزان نیاز دارند. تالاب‌ها و دریاچه‌هایی مثل ارومیه که با خشکی کامل دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها یکی از محورهای مورد بحث مسئولان زیست محیطی کشور هستند که منتقدان زیادی هم دارد. مصوم ابتکار که این روزها در شبکه‌های مجازی فعال‌تر شده، با پخش زنده سخنانش در یک نشست در توییتر از عملکرد دولت در این زمینه دفاع کرد و از شروع به کار دولت و توجهش به تالاب‌ها گفت.
کار انتخاباتی چه باشه دیگه؟ کار انتخاباتی هم به هر دولتی که میاد از روز اولش باید کار بکنه تا روز آخر. حالا این انتخاباتی محسوب میشه یا غیر انتخاباتی؟ از سال 93 آب وارد تالاب ملزم شده تا امروز 4.5 میلیارد متر مکعب آب شیرین از کرخه وارد تالاب ملزم شده.
مسئول ابتکار در این سخنان بدون اشاره مستقیم به برنامه‌های اقتصادی بقیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد جوامع خردمند از تاریخ عبرت می‌گیرند و با برنامه‌ریزی تصمیم می‌گیرند. برنامه‌ریزی که پیشتر محمد باقر قالیباف رقیب انتخاباتی آقای روحانی در مناظره انتخاباتیش در موضوع آلودگی هوا به آن خورده گرفته بود.
برای شما آلودگی هوا مهم بود، قانون را اجرا نکردید. پول حمل نقل عمومی را نه به تهران، به هیچ شهری ندادید.
و حسن روحانی رئیس جمهوری که دولتش را دولت محیط زیستی توصیف می‌کند، شهرداری را در این وضعیت آلودگی سهم دانسته بود.
آقای قالیباف گفتند که ما هوا را نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟
شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟ تمام درخت های 300 ساله و 200 ساله تهران داره قطع میشه، جاش درخت 1 ساله کاشته میشه.
رهبر ایران چند پیش در واکنش به موضع‌گیری برخی از مسئولان در مورد مسائل زیست محیطی در نشستی از مسئولان خواسته بود به گفته او مسئله محیط زیست را متوجه گذشتگان نکنند، روشی که حالا دستمایه انتقادهای نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفته است. از جمله اینکه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وضوح اعلام می‌کند محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان تحمل دوره دیگری از بی‌خردی را ندارند.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. به دنبال حمله افراد مسلح به کارگران ساختمانی در بلوچستان پاکستان دست کم 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در شهر بندری گوادر رخ داده است که در 80 کیلومتری مرز ایران قرار دارد. منطقه بلوچستان در پاکستان در چند دهه گذشته با خشونت‌های جدایی طلبان مواجه بوده است. گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفته است. روز گذشته نیز در بمبگذاری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 25 تن کشته و 50 تن مجروح شدند. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان است که حدود 7 میلیون تن جمعیت دارد. به گفته مقامات افغانستان امروز در یک انفجار در کابل 3 تن جان باختند. به گزارش آسوشیتد پرس نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت کشور گفت که در این حمله 2 زن از کارمندان اداره آب و 1 کودک کشته شدند. بنا به این گزارش این انفجار در پی چسباندن بمب به خودروی قربانیان رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-22-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.